بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در یه سوالی بود که اگر ماهیت موجود است در خارج و وجودش عین وجود فرده، ماهیت عین فرد است و فرد عین ماهیت است، پس چه فرق است بین استصحاب کلی و استصحاب فرد؟ شما که میگید فرد همون کلی طبیعی است و کلی طبیعی همون فرد است در خارج، چه فرق است بین استصحاب کلی و استصحاب فرد؟ جوابهایی داده شد، جواب مرحوم آزیا رو گفتیم، جواب مرحوم آقای صدر گفتیم. خدمت شما عرض کنم که نظر خودمون رو راجع به این جواب ها گذاشتیم وقتی که جواب و مختار خودمون رو بگیم، رسیدیم به جواب سوم که جواب خود ما بود. در جواب سوم از این مقدمه شروع کردیم که هر موجودی در عالم فردیز از یک ماهیت. نمیشه در عالم موجودی باشد و فردی از افراد یک ماهیت نباشد. و ما اگر هر موجودی رو نظر بگیریم این سه تا عنوان برش حمل میشه. مثلا اگر زید رو در نظر بگیریم میگیم هازا انسان، هازا فردون به انسان و هازا زیدون. اگر این حجر رو در نظر بگیریم میگیم هازا حجر و هازا فردون به حجر و هازا ها بر حجر. برای همه موجودات عالم این سه عنوان چیه؟ برش حمل میشه، اثر میکنه. بعد سوالی رو مطرح کردیم که دقیقا مشاران الیه هازا در این سه قضیه چیست؟ آیا ماهیت اون موجوده؟ ذات اون موجوده؟ آیا وجود اون موجوده؟ آیا مرکب از اون ماهیت و وجوده که برش اون محمولا رو حمل میکنیم، یا این که نه اون ذات مقیده؟ فرق بین ذات مقید و مرکب اینه که در ذات مقید جزء دوم تحلیلیست که اصطلاح هم بهش میگن تقید، اما در مرکب دیگه تحلیلی نیست، جزءش حقیقیست که عبارت از وجوده. اینایی بود که بحث رو گفتیم. اما بحث امروز ما که میخواییم این سوال رو جواب بدیم، ما ها قائل هستیم مشارون الیه هازا در این سفزیه، هازا انسان، هازا فردون لل انسان و هازا زیدون. مشارون الیه هازا در این سفزیه ماهیت و ذات این موجود است، اون هم به نحو حسه چی؟ توهمه، نه به نحو مرکب یا مقید. قبلا فرق بین مقید و مرکب و حسه توهمه رو گفتم. در مقید مرکب از شی از دو جز، یک جز حقیقی و یک جز تحلیلی. در مقید اون جزء تحلیلی عبارت است از تغییر. در مرکب هر دو جزء حقیقیه، مثلا مرکب از یک ذات و یک وجود. در حسه توامه ذات مد نظر قید و تغییر هر دو خارجه. اگر قید و تقید هر دو خارج باشه اصطلاحاً بهش میگیم حسه توامه. حالا در ما نحن فی مشار حسه توامه یعنی توامه با اون قید. در مثال ما نحن فی قیدش چیه؟ وجوده. بله، یعنی در خارج هر موجودی اون ذاتش حسه توامه هستش منطقه اون ذات رو به سه نحو میتونین چیه در نظر بگیرین: به نحو مرکب که جزئیست از این موجود، به نحو مقید که جزئیست از این موجود اما جزء دومش تقیده، و به نحو حسه توامه یعنی جزئیست که جزئیتش مد نظر نیست، نه جزئیست برای اون مقید و نه برای مرکب. سه نحوه لحاظش میکنی. خب این قدرت ما هست. شما وقتی حاضا میگید در این سه قضیه بررسی کنید، میگید حاضا انسانون. خب حاضا مشار و نرش چیه؟ ذاته. ذات در خارج چیه؟ متحد با وجوده، مضاف به وجوده. اما این اضافه و تقید ملحوظه یا ملحوظ نیست؟ در خاصا ملحوظ نیست. چرا؟ چون انسان اسم برای ماهیته، نه اسم است برای ماهیت مضاف. اسم است برای ماهیت، نه ماهیت مضاف. لذا وقتی شما میگید هازا انسانون، دقت میکنید، این ذات رو لحاظ میکنید، منهای اون اضافه، و اضافه رو داره، نه اینکه اضافه، امر واقعی است. اتحاد ذات زید با وجود واقعیت داره، اعتباری نیست. ذات زید، ماهیت زید در عالم واقع متحد با چیه؟ با وجوده. مضاف به چیه؟ به وجوده. اما در عالم ذهن شما لازم نیست این اتحادش در نظر بگیرید، لازم نیست این اضافهش در نظر بگیرید. اشاره میکنید به ذات زید، میگید هازا انسان. این درش هیچ جای شبهه و شکی نیست. چرا؟ چون به جهت این که انسان اسم است برای ماهیت، نه برای ماهیت مضاف. اسم برای یک ماهیت. پس اشاره میکنیم به ذات این موجود، به ذات زید، به ماهیت زید، اما اضافهش مد نظر نمیگیریم. میریم سراغ چی؟ قضیه دوم، هازا فردون. خب ذات زید مضافه، دقت کردیم، ذات زید مضافه. اما اگر در این قضیه دقت کنید این اضافه مد نظر نباشه، که دیگه فرد نمیشه. خوب دیگه دقت به این جای دقیقی بوده. اگر این اضافه رو مد نظر نگیریم که خود ماهیت میشه، دیگه فرد نمیشه. پس اضافه رو باید در نظر بگیریم. اضافه یعنی چی؟ یعنی اتحاد بین این ذات و وجود. این رو باید در نظر بگیریم. خب حالا این اضافه رو که میخواییم در نظر بگیریم، این رو به دو جور میتونیم در نظر بگیریم: تارتن به نحو مقید، تارتن به نحو حسه توامه.
در ذهن، در
ذهن، همه تو ذهن اتفاق میفته. در خارج ما یه موجودی داریم که این موجود ذاتی داره و وجودی داره، ماهیتی داره و وجودی داره. پس من وقتی هازا میگم اشاره میکنم به این ذات، یعنی ذهنن اشاره به این ذات موجود میکنم. اگر اضافه شد در نظر نگیرم که دیگه فرق نمیشه، چه خود انسان. پس باید اضافه رو در نظر بگیرم. حالا که اضافه رو در نظر گرفتم، اینجا دقت کنید، میخوام بگم که چی؟ فردون. پس اضافه رو مد نظر میگیرم. در حمل این محمول، در حمل این محمول بر این هازا، محمول چیه؟ فردونه. میخوام این محمول رو به لحاظ این ذات و اضافه بگم، یا میخوام فقط به لحاظ ذات بگم اما ذاتی که اضافش مد نظر بوده؟ اگر به لحاظ ذات و اضافه بگم، این اصطلاحا بهش میگن مقید. اگر به لحاظ ذات فقط بگم، این اصطلاحا بهش میگن حسه توامه. خب اگر به لحاظ ذات و اضافه بگم، بگم هازا فردون لِلانسان، این دیگه چطور میشه فردی برای انسان در ماهیت انسان که اضافه نیفتاده؟ اگر در این اضافه افتاده باشه دیگه فردیت درست در نمیاد. پس فردیت جاییه که من اضافه رو در نظر بگیرم، اما در مقام هم اضافه رو در موضوع خارج نگهش دارم. در اینی که اضافه رو لحاظ کردم ببرمش به یه ذات مضاف، بگم حاضا فردون. پس اگر اضافه اش رو به وجود مد نظر نگیرم، دقت کنیم، فرد نمیشه، ماهیت دیگه فرد ماهیت نمیشه. اگر اضافه رو در نظر بگیرم و این محمول رو برای مجموع این اضافه و این ذات قرار بدم، اونم فرد نمیشه. چرا؟ چون در ماهیت اضافه نیفتاده. وقتی در اینجا اضافه افتاده باشه دیگه فرد نمیشه. اینجا از جاییست که ذهن ما این قدرت رو داره، اضافه رو مد نظر میگیره اما محمول رو به اعتبار بزرگ میگه، میگه حاضا انسان، فرد کنده انسان. پس مشارون اله خود ذاته و من روزن لحاظ اضافه هم لحاظ شده، اما در مقام هم بر مجموع هم نمیشه، فقط بر ماهیتی که درش اضافه لحاظ شده هم میشه. در این صورت به این ذات اصطلاحا میگن حسه توامه. در مقابل مقید، فرق بین حسه توامه و مقید اینه که در مقید تقید جزه، اما در حسه توامه تقید خارجه. کما این که در مرکب قید جزه و در حسه توامه قید و تقید هر دو خارجه. بله؟ خب اون مرکب چون واضحه که مرکب یعنی اون در ما نحنفی هم اگر بخوام بگم مجموع، اونجا روشن، اون روشن‌تره. وقتی که میگم اضافه نظر شده و اضافه خارجه، پس مضاف الیه هم خارجه، مضاف الیه میشه قید، میشه خود وجود. بر اونجا میاد به اینه، اونجا به اینه میاد همین بیان. پس در ما نحنفی وقتی میگم حاضا انسانون لحاظ شده ذات بدون اضافه، زهاز شده ذات معل اضافه اما به نحوه حسه توامه، نه به نحوه مقید. چون اگر به نحوه مقید لحاظ بشه، مقید که از افراد انسان نیست. چرا؟ چون در ماهیت انسان که اضافه نیفتاده که این بشه فرد، از فرد خارج میشه. پس در فرد حسه توامه هستش. و میریم سراغ سومین قضیه، ما میگیم حاضا زیدون. دقت کنیم در حاضا زیدون مسمای زید دقیقا چیست؟ دقیقا مسمای زید دقیقا چیه؟ مسمای زید احتمالاتی که معتنا به سه تاست. یکی این که ذات این موجود به نحو حسه توامه یعنی قید و تغییر خارج باشه، مسمى باشه. یه احتمال دوم اینه که مقید مسمى باشه، یعنی این ذات مضاف به وجود، دقت کردید، این ذات مضاف به وجود مسمى باشه به نحوی که تقید جزء المسمى باشه. احتمال سوم اینه که این مرکب مسمى باشه، یعنی مجموع ذات و وجود، نه مجموع ذات و تقید به وجود. ما وقتی اسم گذاری میکنیم این حاضا، این مسمای ما این مرکب باشه، یعنی این مرکب از وجود و ذات اسم سیده. احتمال چهارم که خود وجود اسمش زید باشه احتمال نیست. پس احتمال سه تا است. یک، ذات به نحو حسه توامه اسم باشه که تقید و قید خارج باشه. دو، احتمالش اینه که مقیدیت مسمای ما باشه، یعنی این ذات به اضافه تقیدش به این وجود اسم باشه. احتمال سوم اینه که مرکب مسمای ما باشه. خدمت شما عرض کنم که در اینجا دقیقا مسمای ما چیست؟ وقتی ما اسم بچه ایره، اسم انسانی ایره زید میذاریم، دقیقا کدوم یکی از این ستا مسما به زیده؟ ذات به نحو حسه توامه، ذات به نحو مقید، مجموع به نحو مرکب مسمای لفظ زیده. این بحثی بوده که در مباحث الفاظ مطرح شده. بعد ما ها یه احتمال چهارمی رو اضافه کردیم. بعدن این احتمال چهارم رو اضافه کردیم. با اون اینه که اصلا مسمى ما چیه؟ در درون خودش ابهام داره به نحو شبهه معنایی. یه اشاره رو بگم. در سابقه بر این شبهه معنایی رو دو قسم کردیم. گفتیم ما الفاظی رو داریم که ما دقیقا در مسماش گیریم، نه این که ما گیریم واقع معینی نداره. مثل چی؟ مثالهای رو زدیم. یکی از امثل دریا رو گفتیم. گفتیم اگه شما در دریا دقت کنید، ما یه آبی، یه حفره ای داریم و یک آبی داریم در درون این حفره. خب دریا اسم این آبه یا اسم این حفره است یا اسم مجموع این حفره و آب رو بهش میگن دریا؟ و در خود حفره هم باز احتمالاتی هست. گفتیم بعید نیستش که اصلا واقع معینی نداشته باشه. در مورد این پدیده عرف کلمه دریا رو به کار برده، اما نمیتونیم بگیم دریا دقیقا اسم است برای اون آب، اسم است برای اون حفره در زمین، یا اسم است برای مجموع حفره و آب. گفتیم احتمال داره که اصلا در واقع معین نباشه. عرف در مورد این پدیده دریا رو به کار میبره، اما نه اینکه دقیقا معین کرده باشه که از این سه پدیده کدوم یکیش دریاست، آب، حفره، مجموع. یه احتمال هم داره که در باب مسما شبهه معنایی داشته باشیم در اعلام. در مورد این بچه زید رو به کار میبرن، اما در واقع معینی نداره که زید اسم است برای ذات این موجود به نحو حسه توامه، برای ذات این موجود به نحو مقید، یا به نحو مرکب مجموع ذات و این احتمالاتی است که دادیم. خب این احتمال رو ما از کجا باید بفهمیم که وقتی مردم اسم گذاری میکنن برای انسانها دقیقا مسماشون کدوم یکی از این چهار احتماله؟ اختیار ما چیه؟ مختار ما اینه که وقتی که ارتکاز خونی کردیم رسیدیم به این نتیجه که اسم است برای ذات، نه به نحو مقید، نه به نحو مرکب، بلکه به نحو حسه توامه. اسم این ذات زیده است، اسم این ذات امر است، اسم این ذات مثلا هیمالیا است مثلا یا دماوند است. دقت کنید، در مقید قید خارج از مقیده، اما تقید جزئی است از مقید. در مرکب قید جزئه، اما در مقید تقید جزئه. در حصه توامه قید و تقید هر دو خارجه. خب این هم چیه در باب وقتی میگیم هازا زیدون؟ پس هازا زیدون اگر گفتیم هازا انسان و مشار الیه این ذاته، اما ذاتی است که درش اضافه لحاظ نشده. وقتی که میگیم هازا فرد و مشار الیه ذاته اما اضافه لحاظ شده، اما در هم اضافه خارج از همه. اما وقتی میگیم هازا زیدون اضافه لحاظ شده اما اضافه خارجه. سوال اینه که خب پس فرق بین فرد و شخص چیه؟ خوب دقت کنیم، در این زید اضافه شده به وجود، این ذات اضافه شده به وجود، و هر وجودی وجود خاصه این تشخصه. اگر ما خوب دقت کنیم اضافه ماهیت رو به وجود در نظر بگیریم میشه فرد. اگر اضافه ماهیت رو به وجود خاص در نظر بگیریم میشه شخص. هر فردی شخص، هر شخصی فرده، اختلافشون به اعتباره. اگر این ماهیت رو از اون حیث که اضافه شده، از اون حس که اضافه شده به وجود در نظر بگیریم بهش میگیم فرد. اگر این ماهیت رو در نظر بگیریم از اون حس که اضافه شده به این وجود خاص بهش میگیم چی؟ شخص. پس فرق بین فرد و شخص و ماهیت موجود در خارج روشن شد. در ماهیت موجود در خارج اضافه مد نظر نیست، در فرد اضافه به وجود در نظره، در شخص اضافه به وجود خاص در نظره. خب حالا اینا رو که توضیح دادیم بریم سراغ استصحاب کلی. دقت کنیم
اشکال مرمون یا این بود که به کنار سه توامه یه چیزی به نام وجود رو هم قسم قرار
داد. انشالله تو بیانی که خواهم گفت فرمایش آغازیار اون مورد اختلاف با آغازیار رو خواهم گفت دقیقا، و همچنین اختلاف با آقای سر. خب شما وقتی شک در بقا دارید، به عبارت دیگه در استصحاب شما شکی رو که دارید دقت کنید، گاهی وقتا شک شما در بقای یک عدم هست، یا امری معدوم بود نمیدونید عدم باقی است یا باقی نیست. این تارتا و تارتا شما شک دارید در حدوث یک شی، نمیدانید فلان شی حادث شد یا نشد. هلال ماه شوال، هلال ماه رمضان حادث شد یا حادث نشد. شک در حدوث داریم و تارتا شک داریم در بقا یک شی، یعنی بقا وجود یک شی. نمیدونیم که اون شی موجود باقیست یا زائله. پس استصحاب شما به لحاظ مستصحب تارتا شک داریم در بقا یک عدم، آیا اون امر معدوم باقیست یا باقی نیست، یعنی عدمش باقیست یا باقی نیست. یه دفعه شک داریم در حدوث یک شی، آیا فلان شی حادث شد یا حادث نشد. و تارتا شک دارید در بقای یک شی، یعنی وجود اون شی باقیست یا زائله. استصحاب از این سه قسم خارج نیست. یا شک در بقا اول عدمه، یا شک در حدوث یک شیعه، یا شک در بقا یک شیعه. این که ما این شکمونه به این سه حالت در نظر میگیریم، این عمده اون موضوع حکم شرعی ماست. و گاهی وقتا عدم اثر داره، گاهی وقتا حدوث اثر داره، گاهی وقتا بقا اثر داره. این تابع اون موردی است که تکلیف شرعی ببینید کدوم یکی از اینا به نحو موضوعیت داره. در قسم اول و قسم دوم اگه شک کردیم در بقای یک عدم یا شک کردیم در حدوث یک شیء، دقت کردیم این استصحاب نه متصف میشه به کلی نه استصحاب میشه به جزء. این رو نمیش میگن استصحاب کلی و نه بهش میگن استصحاب جزئی. هیچ کدوم از این دو تا اسم بدون پسونده. استصحاب پس اگر شک کردیم در بقای یک عدد، اگر شک کردیم در حدوث یک شیء، استصحابی که جاری اگر شد، این استصحاب به هیچ پسوندی مقید نمیشه، به خودش قبول نمیشه. نه بهش میگن استصحاب جزئی، نه بهش میگن استصحاب کلی. میریم سراغ چی؟ اون قسم سوم. قسم سوم چیه؟ جاییست که ما شک میکنیم در بقای یک شیء. یعنی یک شیء موجود بود، نمیدونم وجودش باقیست یا ظاهره. خوب دقت کنید. اینجا تارتن یک شخص موضوع یک تکلیفه. مثلا زید. مثلا وجود زید در مسجد. در باب ارث اونی که معیاره وجود شخصه. اصلا شخصی شک میکنه آیا پدرش باقیست یا باقی نیست. در باب میراث و عدم میراث اونی که اثر داره چیه؟ وجود شخص. پدر شک میکنه فرزندش حیه یا میته، فرزندش باقیست یا باقی نیست. اگر باقی هستش در حین موت بقیه ورثه شک میکنن. اگر باقیست ارث میبره، اگر باقی نیست ارث نمیبره. اونی که موضوع است چیه؟ شخص. وجود الانس فرد نه، شخص همیشه. اما گاهی وقتا چیه؟ گاهی وقتا اونی که موضوع وجود فرده، یعنی فرد موضوع داره. مثلا برای مثال وقتی میگیم قتل انسان حرامه، یعنی قتل فرد الانسان حرامه. وقتی میگیم قتل مؤمن حرامه، قتل فرد المؤمن حرامه. مهم نیست اون مؤمن زید باشه، عم باشه، بعد. وقتی میگیم غیبت مؤمن حرامه، غیبت فرد المؤمن حرامه. این مهم نیستش که اون مؤمن زید باشه، عم باشه، بعد باشه، چه اثری نداره. غیبت فرد مؤمن چیه؟ حرامه. پس موضوع برای یک تکلیف فرده. اما این که موضوع برای یک تکلیف، دقت کردیم، موضوع برای یک تکلیف ماهیت باشه بی‌معناست. چون ماهیت اگر موجود نباشه موضوع نمیشه، اگر موجود باشه میشه همون فرد. پس بنابراین شارع مقدس چیه؟ فرد داره چکار میکنه؟ فرد داره میتونه موضوع یک تکلیف قرار بده. مثلا وجود المؤمن رو در مسجد موضوع قرار بده. غیبت المؤمن، یعنی غیبت و فرد المؤمن رو چکار کنه؟ حرام قرار بده. حالا اگر ما شک کردیم در بقای فرد، دقت کردیم، اگر موضوع تکلیف شخص باشه، در اینجا استصحاب بقاء شخص فقط جاریه. یعنی میگم زید در مسجد بود، الان هم هست. حتی اگر میگم ذالک الفرد، ولو از عنوان کلی هم استفاده بکنم، چون اشاره به یک شخص میکنم، اشکال نداره. بگم آن فرد در مسجد بود، الان هم هست. اما چون اشاره به زید میشه و میدانم که زیده، اینجا استصحاب میکنم. اما اگر موضوع یک حکم چیه؟ یک فرد بود. خب ولو این فرد شخصش هم برای من چیه؟ معین باشه. این شخصش هم برای من معین باشه. میدانم زید در مسجد بود و موضوع حکم وجود فرد من الانسان در مسجد نه زید. در اینجا شعار تعبد میکنه به بقاء ذالک الفرد، نه به بقاء زید، چون زیدیت در حکم اثری نداره. اونی که تمام الموضوع چیه؟ فرده. خب این استصحاب استصحاب کلی است، دقت کردید، این استصحاب استصحاب کلیه. من استصحاب بقاء زید رو ندارم در مسجد، استصحاب فرد رو دارم. من تو اشاره میکنم، میگم اون فرد در مسجد بود، الان هم در مسجد چیه؟ باقیه. تا اینجاش هیچ مشکلی نداره. اما چیه؟ علما برخورد کردن به مواردی که تارتن این فردی که موضوع عنوان خاص یا عنوان اسمیش رو غلط نیستن. دقت کردید؟ عنوان خاصش نمیدونم، اما این فرد رو میدونن، این فرد آمد، اما نمیدونن ضمن این فرد بود یا ضمن آن فرد بود. مثلا میدانن انسانی در مسجد بود، میدانن یک فردی رو صبح در مسجد دیدن، اما ندیدن زید بود یا عمر بود. این جایی که عنوان خاص یا اسم رو نمیدونن، اینجا رو اسمشی گذاشتن چیه؟ استصحاب کلی. در بعضی از افراد و امثلش دارای اثر هست. مثلا ما یه حدث نوم داریم، یه حدث جنابت داریم. حدث نوم یک اثری داره، حدث جنابت یک اثری داره. بین این دوتا حدث چیه؟ اثر مشترک هم هست. زید میداند که محدث شد به یکی از این دو حدث، نمیداند به حدث نوم بود یا حدث جنابت بود، این رو نمیداند. اما میداند که اگر حدث نوم بود از بین رفت چون وضو گرفت، اما اگر حدث جنابت بود باقیه. در اینجا اشاره میکنیم و اون فرد از حدث که دیروز اتفاق افتاد، اما عنوانش من بلد نیستم، نمیدونم از افراد نوم بود یا از افراد جنابت بود. این شده اصطلاحی در اصول. این استصحاب رو میگن استصحاب کلی، با اینکه من استصحاب رو در فرد جاری میکنم، ولیکن عنوان فرد بر من معلوم. اشاره میکنم به اون فرد از حدث، یک فرد شخصی است، اما عنوانش نمیدونم آیا فرد حدث نوم بود یا فرد حدث جنابت بود. این رو بهش میگن استصحاب کلی. این یه اسم شده، یه اثری داره. من میتونم استصحاب حدث نوم رو جاری کنم؟ نه نمیتونم. چرا؟ چون اولا حدوثش برای من یقینی نیست، ثانیا یقین دارم به عدمش. من الان یقین دارم که محدث به حدث نوم نیستم، چرا؟ چون وضو گرفتم. اما میتونم اون حدث جنابت رو استصحاب کنم؟ نه. من کی یقین دارم به حدث جنابت؟ دقت کنید، حدث و جنابت موضوع تکلیفه، حدث و نوم موضوع تکلیفه. فردی در خارج اتفاق افتاده، نمیدونم فرد این عنوان بود یا فرد اون عنوان بود، این رو نمیدونم. اشاره میکنم به اون فرد، اثر مشترک هم داره. شخصی که حدث نوم داره، مس کتاب برش چیه؟ حرامه. کسی که حدث جنابت داره، مس کتاب برش چیه؟ حرامه. اشاره میکنه به اون حدث، میگه اون فرد حدث که دیروز اتفاق افتاد الان باقی یا باقی قطعا فردی از حدث اتفاق افتاد، احتمال بقاء همون فرد هم تا الان میده. این در اصطلاح علما شده چی؟ استصحاب کلی. علم اجمالی علم اجمالی اصطلاح نیست. بله هر چیزی که یکیش بدونم یکیش نیست، این اصطلاح بشه علم اجمالی اصطلاحی نمیگن. علم اجمالی اصطلاحی علمیست که تعلق گرفته به یک تکلیف فعلی قطعی در یک موردی که نمیدونه متعلق اون تکلیف فعلی اینه یا اونه. این اصطلاح علم اجمالی بشه میگن. نه، ما اگر می دانیم که زید در مسجد بود، خب من اگر موضوع تکلیف یعنی وجوب تصدق وجود زید عند الزوال باشه، من نمیتونم استصحاب بگم فردی از انسان در مسجد بود اشاره تعبد نکرده، اشاره تعبد کرده به بقا زید. اما اگر وجود و فرد من الانسان نه وجود زید در عند الزوال اثر داره، گفتیم استصحاب زید جاری نیست. شاره کی تعبد کرده به بقاء زید؟ شاره گفته فردی در مسجد بود الان هم اون فرد هست. این ره چون وقت تموم شده فردا هنوز تکمیل داره، تکمیل نشده. فردا تکمیل و جنبندی این مبحث ضمن اشاره به تمام اشکالاتی که به دیگران داریم فردا انشاءالله از مرحوم ملا صدرا گرفته تا مرحوم آقای صدر. الحمدلله رب العالمین.